أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه اعزه، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف رسیدیم به خطبه 108 و من خطبت له علیه السلام و هی من خطب الملاهم. سید رضی میفرماید این خطبه هم مثل خطبه هایی که قبلا خوندیم و البته در ادامه هم میخوانیم جزء خطبه های ملاهم است. خطبه ملاهم قبلا عرض کردیم ملحمه در لغت به معنای جنگ و خونریزی، کشت و کشتار است. اون جراحت ها و پیکرهای به زمین افتاده را ملاهم میگن، ولی در اصطلاح به معنای پیشگویی ها از فتنه هایی است که در آینده بر جامعه اسلامی وارد میشه. این خطبه از چند بخش متعدد و متنوع تشکیل شده که یکی از بخش ها مربوط به ملاهم است، ولی حضرت در این خطبه توحید، نبوت، اخلاق و مسائل دیگری را هم تقریبا به تفصیل بیان می کنند. فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه و الظاهر لقلوبهم به حجته. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی تعبیر، تعبیر لطیف و زیبایی است. فرمود حمد و سپاس مختص اون خدایی است که المتجلی، تجلی پیدا کرده است لخلقه بخلقه. خدای متعال خب یکی از نامهاش ظاهر است، ولی ظاهر بودن رو قبلا بارها عرض کردیم. خداوند جسم نیست که جسم او ظاهر باشد، عیان باشد، دیده بشود. ظهور خدا در ظهور آثار اوست، ظهور خدا در ظهور مخلوقات اوست. لذا حضرت می‌فرماید خدا تجلی دارد، ولی تجلی خدا لخلقهی بخلقه. این لخلقهی اول یعنی ما انسان‌ها. خدای متعال تجلی دارد برای مخلوقات زیشعورش، برای انسان‌ها بخلقه. این بخلقه دوم یعنی مجموعه عالم هستی، هر چیزی که مخلوق است، درخت است، حیوان است، دریاست، زمین است، آسمان است، این همه مخلوقات هست. خدای متعال برای انسانی که زی فهم و زی شعور باشد به سبب همین آیات و نشانها و مخلوقاتش تجلی پیدا کرده. خدا ظاهر است، خدا آشکار است. و ظاهر لقلوبهم به حجته. خب این برهانی که الان خوندیم بهش میگن برهان نظم. برهان نظم آن است که میگویند هر عالم نظم دارد، هر نظمی نازمی دارد، عالم نازمی دارد. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، محمد تقی جعفری بزرگشون، فیلسوف بزرگ، یه تعبیری داره در ذیل همین جمله‌ای که عرض کردیم، خیلی تعبیر، تعبیر زیبایی است. ایشون می‌فرماید اگر کسی برهان نظم را نپذیرد، قانونمندی عالم رو زیر پا گذاشته. برهان نظم یعنی عالم قانون دارد. بعد مثالش مثال جالبی است، میگه اگر عالم قانون نداشته باشد، نظم نداشته باشد، شما امروز امسال گندم کاشتی، گندم برداشت میکنی، سال بعد اگر گندم کاشتی یه دفعه گنجشک برداشت میکنی، سال بعدی گندم میکاری دوچرخه به تحویل میده، چون نظمی در عالم نیست. هر دفعه یک چیز است، تصادف است، تصادم است، هر کی به هر کیه. وقتی تو هر جای عالم شرایط را رعایت کردی، گندم کاشتی، گندم برداشت کردی، یعنی عالم قانون دارد. عالم چه قانون دارد؟ یعنی برهان نظم جاری است و هر نظمی نازمی دارد. یک کسی به این خاک گفته اگر گندم را با این شرایط، با این نور، با این رطوبت، با این آب داخل تو گذاشتن، تو باید این گندم خشک را جوانه بزنی درست بشه، بشه یه گندم رویده با نشاط سرسبز. خب این قانون است دیگه، قانون یعنی برهان نظم. تعبیر ایشون تعبیر زیبایی است. اگر برهان نظم را نپذیریم، وجود قانون در عالم را زیر پا گذاشتیم و بیقانونی اصلا برای ما قابل تصور نیست. اینکه یک بار شما بلند بشی آفتاب گرما بدهد، فردا صبح که بیدار شدی هر آفتاب که طلوع میکند یه دفعه شهاب سنگ به سمت ما شلیک کنه، بیقانونیه دیگه، هر دفعه یه چیزه. ولی همش آفتاب است، نور است، گرماست و نظم، نظم عجیبی است. حضرت در ادامه میفرماید و ظاهره لقلوبهم به حجته. این برهان، برهان فطرت است. خدای متعال ظاهر و آشکار است برای قلوب مخلوقات به سبب حجتها و براهینش. علیکم السلام و رحمت الله. عزیزان، قلوب در روایات و در قرآن وقتی به کار میره دو تا معنا داره. یکی قلب، به همون معنای قلب و فطرت و روح و باطن انسان است. گاهی اوقات هم قلب گفته میشه ولی مقصود عقل است. لذا در این جمله هم دو تا تعبیر قابل برداشت است. خدای متعال ظاهر است برای عقلهای مردم، ظاهر است برای فطرتهای مردم. هر دو درسته. یکی اشاره به برهان فطرت دارد، یکی اشاره به برهان عقل دارد. اگر قلب را به معنای عقل بگیریم، معناش اینه خدای عالم در این وجودی که ساخته است، در این منظومه آفرینش چنان استدلالهای دقیق و عمیق و ظریفی به کار گذاشته، هر انسان عاقلی بنشیند و توجه کند به این نتیجه میرسد که خدا هست. برهان امکان و حدوث هست و نمیتوانی قبول نکنی، نمیتوانی نپذیری. خب تو حادث شدی، همه حادث ها از کجا به وجود میان؟ بالاخره یکی میخواد این حادث ها رو به وجود بیاره. این میشه اثبات خدا. اگر قلب را به معنای عقل بگیریم، یعنی عالم مملو و از برهانهای عقلی قطعی برای اثبات خداست. ولی اگر قلب را به معنای روح و فطرت بگیریم، اشاره به برهان فطرت دارد. برهان فطرت عمیق‌ترین برهان خداشناسی است. در مباحث علم کلام محضر اعزه عرض کردیم بین همه استدلال‌های عقلی که برای اثبات خدا آورده می‌شود، برهان فطرت از همه دلنشین‌تر است. برهان فطرت با جان انسان لمس میشه. میگه تو به خودت رجوع کن. چرا به بیرون نگاه کنی؟ چرا بگی آسمان را چه کسی خلق کرد؟ زمین را چه کسی خلق کرد؟ تو خدا را در درون خودت می‌یابی و این یافتن یعنی برهان فطرت. خدای متعال هم با استدلالات عقلی قابل فهم و شناخت است، هم در درون ماست، ظاهر و آشکار است در وجود خود ما. المتجلی لخلقه بخلقه و الظاهر لقلوبهم بحجته. خلق الخلق من غیر رویه. حمد مختص اون خدایی است که عالم را خلق کرد، ولی خلق کردن او با فکر نبود. رویه یعنی تفکر، تأمل. انسانها هرچه دانشمندتر باشند تفکرشون بیشتره و این یه ارزشه. انسان متفکر این یه صفت خوبه براش، بگم فلانی اندیشمنده. ولی برای خدا همین صفت اندیشیدن و فکر کردن نقص است، ضعف است. علتش هم اینه، از کانت رویات و لا تلیق و الا به ذوی الضمایر. فکر و اندیشه و پله پله جلو رفتن و امتحان کردن و نقشه کشیدن متناسب با کسانی است که ضمایر دارند. ضمایر از مزمار گرفته شده. مزمار قبلا گفتیم به اون جریان لاغر شدن اسب برای مسابقه میگن مزمار. این لاغر شدن، نحیف شدن، ظرافت درش معنا داره. وقتی حضرت میگه به ذوی الضمایر، یعنی اونجایی که صحبت از قوای مدرکه است. قوای مدرکه انسان ظریفند، حس چشایی، بویایی، تعقل، تحلیل، اینها یک حسهایی هستند، ضمیرهای پنهانی در وجود انسان هستند که اینها خیلی ظریف و باریکن، دقیقن، به این سادگی نمیشه اینها رو از هم تشخیص داد. حضرت فرمود تفکر برای انسان است، انسانی که بویاییش با چشاییش متفاوته، انسانی که گاهی خطای دید پیدا میکنه، انسانی که نیازمند به تعقل و تعمق و تحلیله، ولی برای خدا فکر معنا ندارد. فکر یعنی پله پله رفتن بین مجهول و معلوم تا رسیدن به معلوم. خب اگر خدا چیزی را نداند و بخواهد با فکر کردن بهش برسه، خب این خدا نیست دیگه. خدایی که علمش تام نباشد، کامل نباشد، با فکر کردن بخواد علم به دست بیاره، این خدا را ما قبول نداریم. خدا علمش ذاتی اوست، همه وجودش علمه، هر چه را بخواهد بداند میداند و میدانسته، از ازل میدانسته، امروز و دیروز چیزی بهش اضافه نشده. لذا کسی فکر نکنه خدا هر چه از تاریخ جهان میگذرد تجربهش بیشتر میشه، اداره جهان برای او راحت تر میشه. این خیلی حرف اشتباهی است. ازل و ابد برای خدا تفاوتی نداره. هنوز عالمی خلق نشده بود، خدا همونقدر علم داشت که بعد از میلیاردها سال از خلق عالم همونقدر علم داره، ذره ای کم و زیاد نمیشه. فرمود خلق الخلق من غیر رویت از کانت رویات لا تلیق الا به ذوی الضمایر و لیس به ذی ضمیر فی نفس. خدای متعال که از این قوای مدرکه‌ای که شما دارید ندارد که بخواهد فکر کند، تحلیل کند، بعضی وقتا اشتباه کنه، بعضی وقتا مشتبه بشه امرش، خدا این گونه نیست. خرق علمه باطن غیب السترات و احاط به قموز عقائد السریرات. قبلا این جمله را عرض کردیم، صحبت از علم الهی علاوه بر شناخت خدا، علاوه بر این که ما را به معرفت الله میرساند، توجه به علم یک اثر اخلاقی بسیار بسیار مفید دارد در ما انسان ها. وقتی توجه کنیم به این که خدا میداند، خدا میبیند، خدا عالم است، این برای تربیت و تعدیب ما بسیار مناسبه، ما رو رشد میده. حضرت دست میگذارن روی همین مطلب، خرق علمه باطن غیب سترات. سترات یعنی اون چیزی که مستور است، پوشیده است. خرق یعنی دریده است، پاره کرده است علم خداوند اعماق پرده های غیب را. اون چیزی که برای شما مردم غیب است، نادیدنی است، دست نایافتنی است، خدا به اونجا که میرسد و میداند هیچی، به عمق او هم میرسد. آنچه که شما حتی تفکرش را نمی کنید، آنچه که حتی شما سوالش هم به ذهنتون خطور نمی کنه، او میداند. علم خدا یک همچین علمی است و احاطه، خدای متعال علمش احاطه دارد به قموز عقائد سریرات. قموز یعنی اون پیچیدگی ها و اون خفاها. عقائد یعنی اون چه که انسان بهش علقه داره. قبلا عرض کردیم به عقائد انسان میگن، ما مثلا به ولایت امیرالمؤمنین عقیده داریم. این عقیده داشتن یعنی چی؟ عقیده داشتن با لغلغه زبان بودن فرق میکنه. عقده یعنی گره. این که عرب میگه من رفتم عقد بستم، حالا عقد نکاح باشد، طلا بخوای بخری، این عقد شرعی. عقد یعنی یه گرهی زدیم که دیگه این معامله فسخ شدنی نیست. عقیده یعنی آنچه با گوشت و پوست و استخوان انسان گره خورده، به جان انسان وابسته است. ولایت امیرالمؤمنین باید اینطور باشه برای ما، حیثیتی باشه، ناموسی باشه، با تمام وجودمون اعتقاد به امیرالمؤمنین داشت. به این میگن عقائد. سریرات هم که دوباره به معنای همون پوشیده بودنه. حضرت فرمود خدای متعال علمش احاطه دارد به علقه های پیچیده در درون انسان ها. خیلی این جمله جمله عجیبی. بعضی وقت ها آدم یه علقه هایی داره، یه دلبستگی هایی داره که خودش هم ازش خبر نداره، خودش هم نسبت به او جاهل است. میبینه حب ریاست داره طرف، چه طرف منفی چه طرف مثبت ها. طرف منفیش حب ریاسته، طرف مثبتش حب سیر و سلوکه، حب رشد. اون آقا نمیداند در درونش چه خبر است. خودش رو آدم مهذبی میدانه، در حالی که بابا درون تو اون جرهی که به عمق جان تو خورده است او حب دنیاست. تو اگر دست و پا هم میزنی برای دین نیست، برای اینه که به ریاست برسی، برای اینکه دیده بشی. خدا این رو میدانه و از اون طرف طرف مثبت رو هم میدانه. ای انسان خدا حفظ کن، آیت الله شوشتری میفرمود من پدرم عارف ضد عرفان بود. عارف بود خودش از جهت عملی، ولی ضد عرفان مرسوم بود. او تمام وجودش علقه به عرفان دارد. خدا این را میبیند. خدا وقتی که به اون تمایلات درونی ما علم و احاطه داشت، پس ما رو رشد میده. خدا فیاض دیگه، میگه من میبینم در درون تو عشق به عبادت است، عشق به سلوک است، عشق به امیرالمؤمنین است، پس من هم جلوی پای تو رو باز میکنم بیشتر به این عشق و محبتت برسی. ولی اگر طرف منفی هم باشه به همون. پس علم الهی را حضرت اینجا مطرح کرد. خدا علمش به مستورات است، به آنچه غیب است، به آنچه شما فکرش رو هم نمی‌کنید، حتی به الگه ها و دلبستگی های درون شما هم علم دارد. ولی از جهت عملی و از جهت تربیتی این خیلی مؤثره. عزیزان اگر انسان بداند خدا می‌بیند، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. عالم محضر خداست. وقتی خدا میداند، وقتی خدا میبیند، وقتی احاطه داره، دست و پای آدم بسته میشه، هر کاری نمیکنه. خیلی این نکته مهمی است. آیا انسان نمیداند که خدا میبیند، که خدا احاطه دارد؟ خب علم الهی یک بحث اینه که ما در مورد علم الهی حرف بزنیم، حرف زدیم، ولی این علم الهی چه تأثیری برای من داره؟ تو رو تربیت میکنه، توجه به این که خدا میبیند. ما هر جا بریم، در پنهانترین جاها، در پستوهای خانه‌مون، اون وقتی که انسان تک و تنهاست خدا میبینه. رضا فرمودن در تنهایی از گناه بپرهیزید، چون خدا میبینه. برای خدا که تنهایی و خلوت و جلوت معنا نداره، همه جا هست. خدا معکم اینما کنتم، هر جا باشید میداند و میبینه. پس این علم الهی تأثیرش بر اخلاق ما هم مسلم. خب یه نکته ای رو اینجا محضر شما عزیزان عرض بکنیم. همون جمله ابتدایی خطبه فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. میخوام یک نکته ای رو در مورد این جمله محضر شما عرض کنم. ببینید درسته عالم همش تجلی وجود خداست. از یک نظر که نگاه کنیم، شما به حیوان نگاه کنی تجلی خداست، به انسان نگاه کنی تجلی خداست، به کوه نگاه کنی تجلی خداست، به همون حیوانی که حرام گوشت نگاه کنی تجلی خداست، به همون حیوانی که نجس العین است نگاه کنی تجلی خداست. این قبول. ولی بعضی وقتها درون انسان هم تجلی خداست، بعضی وقتها درون و باطن و روح انسان ضد خداست. بعضی ها آینه خدا نما هستن، بهشون نگاه میکنی خدا را میبینی. بعضی ها هم برعکسن، وقتی نگاش میکنی خدا را نمیبینی، بلکه خدا را فراموش میکنی. این یه تجلی غیر از اون تجلی اول است. تجلی اول همه مخلوقات تجلی خدا، این تجلی دوم تو باید برسی به جایگاهی که تجلی خدا بشی، آینه خدا بشی. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود النظر الی البخیل یقسی القلب. نگاه به آدم بخیل بکنی قلبت سنگ میشه، خدا یادت میره. ببینید نگاه به آدم بخیل بکنی، اون انسانی که بخیل است اونقدر آینش کدر است، خدا را که نشون نمیده هیچی. اگه نگاه بش کردی اصلا دلت رو میبره به سمت جای دیگه. نگاه به انسان بخیل قلب تو رو نابود میکنه، خدا را از ذهن تو میبره. یا در روایت دیگری پیامبر به امیرالمومنین فرمود علی جان چند چیز است که قلب انسان را میمیراند، خدا را از قلب انسان کوچ میدهد. یکیش موسیقی حرامه و یکی فرمود به اتیان و باب سلطان. آدم دنبال مسئولین بیدین بره، انسان بدود دنبال حاکمان ظالم، انسان دنبال تواقیت حرکت کنه. فرمود این باعث میشه خدا رو نبینی. ببینید اون آدم دیگه انسان هست، ولی انسانی است که خدا را نشون نمیده. اگر به جسمش نگاه کنی بله این نمود خداست، مظهر خداست، ولی به روح و باطن که نگاه کنی خبری از خدا نیست. برعکس یک عده‌ای هستند که تمام وجودشون تجلی خداست، جلوه خداست. اصلا اونها رو که نگاه میکنی خدا را میبینی. در روایتی فرمود که قالت الحواریون من نجالس یا روح الله، به جناب عیسی ابن مریم حواریون عرض کردن آجان ما با کی هم نشین بشیم، با کی نشست و برخاست کنیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته، با کسی بنشینید که وقتی دیدید او را به یاد خدا بیفتید. آینه باشد برای خدا، المؤمن و مرآت المؤمن باشد، تجلی خدا باشد. خیلی تفاوت هست بین این که یه نفر فقط جسمش تو رو به یاد خدا بندازه چون مخلوق خداست، یک نفر روحش، اخلاقش، حقیقتش، باطنش، نوع حرف زدنش، ادبش تو رو به یاد خدا بندازه، انفاقش تو رو به یاد خدا بندازه. این جاییست که ما باید به او برسیم. یه نفر میشه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، علی ممسوس فی ذات الله. اصلا علی رو ببینی خدا رو دیدی، تجلی اعظم خدا در وجود امیرالمؤمنینه. علی مع الحق و الحق مع علی، حق و علی از هم جدا شدنی نیستن. در اون خطبه شریف نورانی که معرفت به نورانیت، یه وقتی سالهای گذشته سر همین کلاس خوندیم، جز عجایب کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نیست، فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله عزوجل و معرفت الله عزوجل معرفتی به نورانیه. من و خدا اینطوریم، کسی علی را بشناسد خدا را شناخته، کسی خدا را بشناسد علی را شناخته. این میشه تجلی اعظم خدا دیگه. این دیگه کار به این نداره به کوه نگاه کنی به خدا میرسی. وجود امیرالمؤمنین نوری است که از نور خدا گرفته شده. آدم میتونه برسه به جایی که صدیقه طاهره سلام الله علیها، فاطمه زهرا، کسی است که پیغمبر در مورد او فرمود یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک. فاطمه جان تو مظهر حب و بغض خدایی، تو از کسی راضی باشی خدا از او راضی است، تو از کسی ناراحت باشی خدا مظهر می شود، جلوه می شود، تجلیگاه می شود. ما باید در این مسیر باشیم، نمی خواهیم فاطمه زهرا بشیم، این از عهده ما خارجه. ولی به تعبیر امیرالمؤمنین کمک حال من باشید، در مسیر من قدم بردارید. الان ایام اربعین و حسینی است، خیلی ها زائر کربلان انشاءالله. اگه امام هشتم نفرمون من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه، کسی که حسین رو زیارت کنه مثل اینه که خدا را زیارت کرده در عرش. خب تجلی خدا در ابا عبدالله هست دیگه، خدا را باید در حسین دید. کربلای حسین تجلیگاه خداست. این نکته رو عرض کردم برای این که بگیم تجلی با تجلی خیلی متفاوته. اینکه کوه و در و دشت خدا را نشان میدهد درسته، ولی ای انسان تو باید به جایی برسی که اخلاقت، گفتارت، نوع حرف زدنت، نوع اندیشیدنت خدا را نشون بده. مردم تو رو که میبینن به یاد خدا بیفته. در بازار نجف، بازار بزرگ نجف، مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم انصاری رضوان الله علیه، پیرمرد قامت خمی بود که عبا به سر می کشید، قیافه خوشگلی هم نداشت، کسی هم او رو نمی شناخت، خیلی سر به زیر، نمی دونستن ایشون شیخ اعظم انصاریه. این بازاری های بازار نجف می گفتن ما این آقا رو نمی شناسیم، اینجا هم پر طلبه است، پل روحانی رفت آمد داره، ولی این آقا که رد میشه، این پیرمردی که عبا هم به سر کشیده، قیافش هم، اینو که می بینیم یاد خدا می افتیم. این تجلی خداست. من اصلا نمیشناسم او را، ولی او طوری ادب دارد، طوری راه میره و طوری حرف میزنه، او را که میبینیم یاد خدا میاد. باید انسان حرکت کنه برسه به جایی که تجلی خدا بشه در حد و اندازه خودش. در ادامه حضرت فرمود و منها فی ذکر النبی صلی الله علیه و آله. بخش اول در باب توحید بود، بخش دوم در باب نبوت است. فرمود اختاره من شجره الانبیا، خدای متعال نبی مکرم پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را انتخاب و اختیار کرد. من شجره الانبیا، از درختی که درخت نبوت بود. پیغمبر هم از دودمان انبیاء گذشته بود. عزیزان درخت ریشه دارد، سایه دارد، میوه دارد، اکسیژن داره، وجود انبیاء پرخیر و برکت است. تشبیه را باید بریم بگردیم ببینیم چیه. این انبیاء ریشه دارند. انبیاء انسانهای عادی نبودند. اینها ریشه در اصالتهای انسانی دارند. و منشأ خیرات و برکات همین انبیاء بودند. حالا من نمیخوام توضیح بدم. شما اگر یه وقتی فرصت کردین این کتب تاریخ الانبیاء رو بخونید. حیات القلوب علامه مجلسی را مرحوم جزایری اسد نعمت الله جزایری شاگرد علامه مجلسی بود، یه کتابی داره تاریخ الانبیاء، همون اوایلش بخونید در باب انبیاء. انبیاء بودن که حتی صنعت را به ما آموختن. حالا شما صنعت زره بافی رو شنیدید، ولی نوشتن را جناب ادریس و آدم آموخت. این از وحی گرفته شده. انبیاء خدمات فراوانی به جامعه بشری، کشاورزی ثمره نبوت است. انسان بلد نبود کشاورزی کنه، انبیاء این رو آوردن. رضا فرمود اختاره من شجره الانبیاء و مشکات الضیاء. مشکات به این از محضر شما شیشه هایی میگن که دور چراغ میگذارن که باد بهش نخوره، یه شمعی چیزی باشه، یه محفظه دورش میذارن، به این میگن مشکات. پیامبر اکرم از دودمان انبیا بود و مشکات ضیا از چراغدان نور بود. ببینید مشکات ضیا، یعنی پیغمبر نور که بود هیچی، یک حلقه ای هم دور این نور ایجاد کرده بود که مبادا این نور خاموش بشه. انبیا آمدند از توحید دم زدند، ولی توحید را طوری بیان کردند که شرک، که کفر، که نفاق، که شبهات نتواند این نور را خاموش کند. وجود خودشان را دور تا دور این توحید، این علم، این نورانیت قرار دادند که مبادا به او آسیبی برسه. ما هم باید این طور باشیم. ما هم باید مدافع توحید باشیم، مدافع نبوت، مدافع امامت باشیم. پیغمبر انتخاب شد و زعابت العلیا. زعابه به این موی جلوی سر میگن، به زلف انسان میگن زعابه. اول علیا هم که به معنای بلند و بالاست. پیغمبر از جایگاه بلند و بالایی بود و سرت البتها. سره به معنای نافه، بتها اسم منطقه است در مکه که قریشی ها در اونجا ساکن بودن. خب قریش مستحضرید که بهترین قبیله عرب بود. اینها در منطقه بودن به نام بتها، میگن فلانی از ناف تهرانه. پیغمبر کسی بود که از ناف بتها بود، بهترین قبیله قریش، بهترین قسمتش. پیغمبر از اونجا به پا خواست و مصابیح ظلمه. پیغمبر از دودمان انبیایی بود که اینها چراغهای روشنی هستند در دل تاریکی ها و ینابیع الحکمه، اینها چشمه های جوشان حکمت هستند. هر کدام از این صفاتی که حضرت بیان می کند نکات مهم و فراوانی دارد. انبیا نور تاریکی ها بودند. انبیا چشمه حقایق، معارف و حکمت ها بودند. انبیا از بهترین خاندان ها انتخاب شده بودند. این که ما در مباحث علم کلام به این جمله حضرت کاملا اعتقاد داریم که، و این کلام شیعه است، اعتقادات شیعه اینه که انبیا و ائمه باید از دودمان و خاندانی باشند که این خاندان پاک باشه، طیب باشه، آلودگی نداشته باشه، شهره به فسق و فجور و مباحث ضد اخلاقی نباشه. این پیغمبر میخواد فردا بره دین را تبلیغ کنه، اخلاق را تبلیغ کنه. مردم اگر او رو نپذیرند خیلی کار پیش نمیره. خرق عرض کردیم به معنای پاره کردنه. فرمود که ولیس بذی ضمیر فی نفسه ای خرق علمه باطن غیب السترات. علم الهی پاره کرده از گشوده از مخفی ترین جاها و مخفی ترین امور را. و منها با سید رضی می فرماید من بخشی از این خطبه را حذف کردم. برسیم به این جمله‌ای که جزء معروف ترین جملات نهج البلاغه است. فرمود طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه. بین شارحان نهج البلاغه اینجا یک اختلاف عمیقی است. این جملات در ادامه جملات قبلن. خب الان داره از پیغمبر حرف میزنه. آیا این جملات در مورد همون پیغمبر اکرم هستن یا بحث عوض شد؟ دو تا قول وجود داره که البته هر دو قول هم قابل پذیرفتن است. یه دهی میگن این جملات ادامه همون جملات قبل، درست سید رضیه فاصله ای انداخته، ولی هنوز امیرالمؤمنین داره در مورد پیغمبر حرف میزنه، پس این جملاتی که میخونیم در مورد پیامبره. بعضی هم میگن نه، این جملات در مورد شخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه. هر دو درستن، چون پیغمبر و امیرالمؤمنین از هم جدا نیستن. اما اگر ما باشیم و متن، اگر ما باشیم و کلمات امیرالمؤمنین، ظاهرا این است که این جملات در مورد پیغمبره. حالا مضمونش چیست؟ فرمود طبیب و دوار و طبه. پیامبر یک طبیبی است، ولی طبیبی که دوار است. ببینید در امروز آنچه که ما میبینیم اطباء متبنشینند، یه جایی دارن، هر کسی مریض است مثل کعبه، هر کسی میخواد حاجی بشه باید بره کعبه، هر کسی دکتر میخواد بره باید بره مطب ویزیت بگیره، تازه بالاخره تنت به ناز طبیبان ناز هم دارن، پول هم باید بده، اینطوری بودن. ولی پیغمبر اکرم کسی بود که طبیب بود، ولی طبیب مطب نشین نبود. میگشت در کوچه و بازار بین مخلوقات، اگر کسی را بیمار میدید مداوا میگرد، چه او بگوید چه او نگوید، چه او بخواهد چه او نخواهد، حرفش رو میزد. این طبیب طبیب روحانی است، این طبیب طبیب باطن است، این طبیب طبیب اخلاق است. پیغمبر کارش این نبود بگه من داخل مسجد میشینم، هر کسی خواست احکام یاد بگیره بیاد پیش من، هر کسی میخواد در مورد مشکلاتش یاد بگیره مشاوره بگیره بیاد. نه، این نبود. پیغمبر میگشت به مردم میگه مشکلی ندارید، گرفتارید. این درس، درس بزرگی است. عالمان دین، کسانی که خودشون رو دنبال رو پیغمبر میدانن، دنبال رو و امیرالمؤمنین میدانن، بعد در جامعه باشن. تو باید دنبال مردم بدوی، تو باید مشکلات مردم را ببینی و حل کنی. نگه مردم نیامدن من هم کاری نکردم، تو باید میرفتی، تو نمیدانی مردم مشکل دارن. حالا اون نیامد، اون نیامدنش هم شاید از سر جهل باشه، تو که میدانی و عالمی باید بری دردش رو بشناسی. خیلی نکته مهمی است که ما باید برویم اولا، ثانیا این اخلاقی که ما میگیم، این روحی که ما میگیم، این طب است، این علم است، این متفاوت است با موعظه. من قبلا عرض کردم محضر عزیزانی که بودن، ببینید ما یه موعظه داریم، این که گناه نکن، تقوا داشته باش، چشمت رو اینا موعظه هست، یعنی این کار رو بکن. یه وقتی صحبت از طبابت است. طبیب یعنی کی؟ به هر کسی که ما نمیگیم طبیب، هر کسی که چهار تا دارو رو شناخته بهش نمیگیم طبیب. یه طبیب یعنی اول بتواند درد را تشخیص بده. طبیب حاذق اونه که بفهمه تو چته، اول مشکل رو مشخص کنه، حالا بفهمه درمان این درد چیست، حالا بیاد بگه آقا این داروهایی که من میخوام به تو بدم با داروهای دیگر تداخل ندارن، چند ساعتی یه بار بخور، چیکار بکن در مقابل اون فشار خونی که داری، این دارو رو کمتر بخور بیشتر بخور. این مهمه، به این میگن طبیب. اخلاق نیازمند به تشخیص است. هر کسی نمیده، بله من میتونم بگم که آقا دروغ نگو، غیبت نگون، تهمه، اینها میشن موعظه. ولی طبیب اخلاقی کسی است که میگه من نگاه کردم، برانداز کردم تو را، دیدم تو صد تا مشکل داری، ولی همشون نشأت گرفته از کبر است، همشون نشأت گرفته از شهوت است، از هر چیزی. خب این رو باید تشخیص بده. حالا که تشخیص داد، راه کار چیست؟ دارو چیست؟ چطور جبرانش کنم؟ اون چیزی که از من سلب شده، دور شدم، از دستم رفته، اونا رو چطور برگردانم؟ امکانش هست، امکانش نیست؟ به این میگن طبیب روحانی. با چهار تا حکمت نهج البلاغه کسی نمیشه عالم ربانی، کسی نمیشه طبیب قلب ها. طبیب قلب کسی است که یک عمر مراقب قلب خودش بوده باشه، این دردها را شناسایی کرده باشه، راه درمان رو شناخته باشه. در هر صورت فرمود پیغمبر طبیب و دوار به طبه بود، قد احکم مراهمه. مراهم یعنی همین مرهم، یعنی دارو. پیغمبر داروهایی که میداد بسیار محکم بود. وقتی که به یک کسی توصیه‌ای میکرد، حرفی میزد، این حرف چنان محکم بود که تا عمق جان او را شفا میداد. و احما مواسمه، احما به معنای گداخته شدن، داغ شدن. مواسم یک، حالا امروز شاید خیلی دیگه مرسوم نباشه، در زمانهای قبل که جراحت ها گاهی اوقات عفونت می کردن، بدخیم می شدن، به تعبیر خود حضرت و آخر الدواء الکی، آخرین راه درمان سوزاندن است. اگر دیگه به هیچ وجهی بدن به معالجه ها جواب نمی داد، اون قسمت عفونی را می سوزاندن، با یه آهن داغ می زاشتن روش، می سوخت گوشت، وقتی می سوخت دیگه اون عفونت هم باش می سوخت، بقیه بدن درگیر نمی شد. پیغمبر اکرم دارو می داد، درمان می کرد با مهربانی، با عطوفت، ولی بعضی جاها دردهای اخلاقی دیگه درمان شدنی نیستن، باید بسوزانی اونها را. پیغمبر میخ داغی داشت که افراد یا اخلاقی که درمان شدنی نبودن رو میسوزون بدون ملاحظه. بعضی از افراد هستن اگر اینها آزادانه در جامعه رفت و آمد کنن، خودشون فاسد هستن، دیگران رو هم به فساد میکشانن. تو باید یه جای این سلسله را، این زنجیره را قطع کنی، بقیه جامعه آلوده نشن. پیغمبر داروهای شفابخشی میداد، در کنار اونها اون آهن داغ هم دستش بود، یه جایی که دیگه هیچ راهی نبود از او استفاده میکرد. یزع ذلک حیث الحاجه الی، البته این آهن داغ را، این مرحله آخر را جایی استفاده میکرد که به اون نیاز بود. از چند مورد را مثال میزند کجا از اون آهن داغ استفاده میکرد. من قلوب امین و آذان صمن و السنت بکمن، اونجایی که کسی قلبش کور شده بود، گوشش کر شده بود، زبانش لال شده بود، نه حرف حق را میشنید، نه حرف حق را میتوانست بگوید، نه حرف حق را درک میکرد با قلبش. خب این دیگه همه راه های ورودی را بسته. تو باید یه جایی داغش کنی که او بفهمه، یه جایی یه حرف تندی بهش بزنی، یه جایی به شدت باش برخورد کنی، یه خلافکاری رو باید بذاری شلاقش بزنی، حدش بزنی، زندانش کنی تا بفهمه، تا سر به راه بشه. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، امام سجاد سلام الله علیه هم ابتدای ابو حمزه است دیگه، این عقوبت ها برای تأدیب. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، یعنی عقوبت برای تأدیب است. بعضی وقتا باید زد، بعضی وقتا باید سخت گرفت، بعضی وقتا باید پدر برای تربیت فرزندانش ممانعت کنه تا تربیت بشه. پیغمبر اکرم این گونه بود. اگر کسی قلب تعطیل، چشم تعطیل، زبان تعطیل، گوش تعطیل، نمیدید، نمیشنید، نمیفهمید، نه حرف حق میزد، خب این رو باید باش برخورد کنی، باید با اون سخت‌ترین دارو، تلخ‌ترین دارو با اون مواجه شد تا شاید بیدار بشه، شاید، شاید هم بیدار نشه. متتبع اون به دوائهی مواضع الغفلت و مواطن الحیره. حضرت به طور کلی می فرماید این جاهایی که پیغمبر از داروی تلخ استفاده می کرد دو جا بود. یک، مواضع غفلت، اونجایی که آدم ها غرق در غفلت بودن، اونجایی که حواسشون نبود، بیمار دلی خودشون رو نمی دیدن، کوری خودشون رو نمی دیدن. مثل اونجایی که یک کسی بره دکتر، دکتر نگاه کنه ای داد بیداد، سرطان تمام وجود او رو گرفته، سرطان هم ظاهر نشده هنوز. خب این دکتر چطور دست و پا می زنه؟ پیغمبر می بینه یک عده اینطوری زمینگیر شدن ولی خودشون حواسشون نیست، غرق در غفلته. اینجا از اون داروی تلخ استفاده میکرد. و جای دوم اون جایی که و مواطن الحیره، جایگاهی که حیرت سرگردانی بود. گناه انسان را به وادی حیرت میکشاند، گناه انسان را سرگردان میکنه، دروغگویی آدم را سرگردان میکنه. راحت بگم اگر کسی افتاد در مسیر دروغگویی، این بعد یه مدت همه چیز به هم میریزه، قاطی میکنه همه چیز را، زندگیش آشفته میشه، نگاه به نامحرم زندگی را آشفته میکنه. پیغمبر اگر میدید کسی دچار حیرت و سرگردانی است، حالا چه حیرت فهم و عقل و درایت باشه، نمیفهمه، سرگردانه، حرف حق تو گوشش نمیره، چه اینکه در زندگی آشفته است، آشفتگی ناشی از گناه، پیغمبر از اون داروی تلخ استفاده میکرد. تفاوت بین غفلت و حیرت اینه، یه وقتی شما در بیابان هستی حواست نیست، داخل این رمل هایی که زیر پات مار خوابیده. به این میگن غفلت. یه نفر بهت میزن آقا اینجا حواست باشه ها، این بیابان رملی پر از ماره، همینجور بیگدار با آب نزنی، گرفتار میشی، دوچار میشی. این غفلته. ولی حیرت اونجایی هست که توجه هست، آدم میدونه این بیابان مار دارد ولی تشخیص نمیده از کجا حمله میکنن، من چطور باید خودم رو بپوشونم الان که مار در بیابان هست، از ماشین پیاده بشم لذت ببرم از طبیعت یا از ترس بمونم همون بالا؟ تشخیص نمیده، میفهمه خطر را تشخیص. یه وقتی یه کسی حواسش نیست داره گناه میکنه، بسیاری از افراد اینطوری هست، عادت کرده به بدخلاقی، اصلا نمیفهمد این بدخلاقی است. بعدم که بهش میگی بگه من همینطوری هم، خب همینطوری نباید باشه، اشتباه کرده همینطوری هستی، این غفلته. ولی یه وقتی طرف میگه من میخوام خوب باشم، تشخیص نمیدم دیگه، اونقدر در گمراهی رفتم دیگه نمیفهمم، شب عاشورا مشغول فوتبال دیدن میشه، دلش میخواد آدم خوبی باشه، تشخیص نمیده که بابا الان فرصت این نیست، الان رشد تو در چیز دیگریست، وظیفه تو در چیز دیگریست. وظیفه رو انسان گم میکنه، بین درس خوندن یا والدین گم میکنه، کجا برم چیکار کنم نمیفهمه. در این حالت دوم حیرت، تو میفهمی که باید یک کاری بکنی، چه کاری را نمیفهمی. طاعت و عبودیت انسان را به جایی میرساند که وظیفه را تشخیص بده. این یک خط رو هم بخونیم و بریم سراغ قرعه کشی. فرمود لم یستزیعوا به ازواء الحکمه، این مردم نادانی که پیغمبر مجبور است با شدت و حدت با اونها برخورد کند، کسانی هستند که لم یستزیعوا به ازواء الحکمه، اینها هیچگاه طلب نور حکمت نکردند. عزیزان، طالب بودن شرطه. این که ما بشینیم تو خونمون، حالا هر وقت حال داشتم، هر وقت شد، هر وقت رفیقم اومد آدم خوبی میشم، هر وقت یه محرک خارجی اومد به من گفت بیا کلاس میام، اگر محرک نبود، اگه فلانی پیام نگذاشت تو گروه من نمیره، خیلی بده. انسان باید طالب باشه، تو باید بدوی، تو باید ببینی کجا خیر هست، کجا سود هست، اونجا بری، نه اینکه منتظر باشی دیگران ببرن، دیگران بیارن در خونت. فرمود انسانهایی که پیغمبر با اونها برخورد میکند و طبعا دورن از پیغمبر دیگه، همنشین پیغمبر نیستن، کسانی هن که لم یستجیعوا به ازواء الحکمه، ها دنبال نور نیستن، دنبال حکمت نیستن. و لم یقدهوا به زناد العلوم الثاقبه، یقدهوا به معنای شعله ور شدنه، زناد کبریت رو میگن، اون چیزی که باش آتش رو روشن میکنن، ثاقبه یعنی تابناک، اینها هیچگاه شعله‌ور نگشته است دلشان از آتش علوم تابناک. اینها هیچ وقت دنبال نبودن که دلشون روشن بشه. علم تابناک است، روشنات، علم توحید. کلامی که امیرالمومنین می‌فرماید این علم روشنایی بخشه، جان انسان رو روشن می‌کنه. خب اینها دنبال نبودن. هر جا بود از مسجد و محراب دور بودن، از روضه و حرم دور بودن. خب دور بودید دچار تاریکی میشید، دچار کوری میشید. پیغمبر با اینها برخورد میکرد. فهم فی ذالک کل انعام صائمه و صخور القاسیه. حضرت فرمود این افراد کسانی هستند که در این گمراهیشون، در این غفلتشون، در این حیرتشون مثل حیوانات صائمند. صائمه یعنی بیابانچر. بعضی از حیوانات هستن مثل مرغ، بعد بری از بیرون دون بخری بریزی جلوش، گوسفندی است که داخل آغل است، تو باید غذا بش بدی. بعضی از حیوانات هستن بیابانچرن، بیرون میرن غذا میخورن و برمیگردن. حضرت فرمود آدمی که فهیم نباشد، آدمی که دنبال علم نباشد، آدمی که نرود از پیغمبر و آل پیغمبر نور بگیرد، این مثل یه حیوان چرنده است. صبح از خونه بیرون میشه دنبال یه لقمه غذا، شبم برمیگرده میخوابه. معنویت کو، ابدیت کو، عقل کو، تدبر کو، خبری نیست. فقط صبح برم بیرون بچرم سیر بشم بیام، کار کنم سیر بشم بیام، کار کنم خونه بزرگتر، ماشین بزرگتر، همین. حضرت فرمود ایده اینجوری هم دیگه. اگر انسان دچار گناه شد که دچار حیرت بشه، اگر دچار غفلت شد، اگر دنبال نور نبود، اگر دنبال علم نبود، جاش سرانجام اینه، مثل یک حیوان بیابانچر و صخور القاسیه، مثل صخره های قاسیه یعنی محکم سر سنگ نفوذ ناپذیر میشه. خدا نیاره برای ما انسان کارش به جایی برسه که سنگ نفوذ ناپذیر بشه. این قلب، این گوش، این چشم، این عبرت پذیری از انسان گرفته بشه، نفهمه دیگه. قلب او رو مهر بزنن، قفل بزنن، بگن تو دیگه اونقدر در سراشیبی گناه قرار گرفتی، هر فقط تو گوشت نمیره، هر رو ببینی نمیفهمی. مگه نبودن در همین نهج البلاغه امیرالمومنین اون جریان رو نقل میکنه، میرسیم میخونیم، حضرت فرمود یه دهی هستن آمدن پیش پیغمبر گفتن اگر معجزه بیاری ما ایمان میاریم. پیغمبر معجزه آورد، درخت از جا کنده شد، حرکت کرد، آمد پیش اینها، باز برگشت رفت سر جاش، گفتن نه ما قبول نمیکنه. معجزه دیدن نه اینکه نبینه، ولی قلب سنگ شده، قلب نفوذ ناپذیر شده. پیغمبر هم برای او سخنرانی کنه، معجزه ارائه بده، باز چیزی نمیفهمد یا نمیخواهد بفهمد. ان شاء الله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.